جبری پول رو واریز کردن در صورتی که پولی به سمت سوی شما نیومده. پس دقت کنید، به هر حال از این احکام حقوقی خیلی مطلع باشید، آگاه باشید و سعی کنید که اطلاعات تازه‌ای رو به دست بیارید و خودتون رو بروز بکنید. اما خب خدمتتون عرض بکنم که بسته اول صوتی ما رو شنیدی، حالا می‌خوایم بریم سراغ بسته صوتی دوم و ببینیم که نظر شما چگونه هستش راجع به این قضیه. البته که یه فاصله می‌گیریم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود با بسته صوتی دوم.
دوستان اجازه بدید لطفاً. چه خبره اینجا؟ چقدر همهمه است اینجا؟ صدا به صدا نمیرسه. ای بابا یه لحظه ساکت بشید دیگه. آها حالا شد، یکی یکی حرف بزنیم بشنویم. همو حالا دونه دونه بفرمایید. همشنو شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح از رادیو سبا موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز.
اینجا قراره کنار هم دیگه بگیم و بشنویم.
بله، اینجا قراره که با همدیگه باشیم و بریم و بشنویم بسته صوتی دوم خودمون رو و شما نظرتون رو راجع به اون به ما بگید و ازتون درخواست میکنم که خیلی جدی این بخش رو بشنوید، نظرتون رو به 301055 بفرستید.
اگر که تلاش کردیم، خیلی هم تلاش کردیم، اون مورچه بسیار پرتلاشی بودیم که تمام جونمونو گذاشتیم ولی نتونستیم دانه رو ببریم بالا، اون وقت چی؟
این سوال خیلی قشنگیه. یعنی اون موقع قسمت تاریک ظاهر میشه دیگه، همون قسمتی که میگن به نظر میاد که تاریک شد قضیه. یعنی وقتی تلاشگری زیاده و پاداش کمه، خطر اون سرخوردگی هم افزایش پیدا میکنه و برای همین هم هست که ممکنه کم کم موجود به سمت حالتی بره که ما یک احساس درماندگی توش میبینیم. یعنی به این نتیجه برسه تلاش کردن و نکردن فرقی نداره و این از نظر سلامت روان یکی از بدترین حالتهاییه که میتونه آدم توش گرفتار بشه. یعنی حس میکنه ببینه عمل بکنی یا نکنی نتیجه کار یکیه و این شما رو میفرسته در یه حالت بی احساسی، بی انگیزگی. یعنی خیلی ها میبینید شکایتشون اینه، میاد میگم ببین دیگه حوصله کار ندارم، حوصله درس خوندن ندارم، حوصله معاشرت ندارم، خوشم نمیاد. و من اینو متاسفانه توی بسیاری از دانشجویان سخت‌کوش میبینم. دبیرستان حسابی درس خونده، با رتبه خوب کنکور قبول شده، یکی دو ترمم حسابی اومده جلو و بعد ترم سوم چهارم خانواده میگن که عجیبه، مثل این که پشتش سرد شده.
الان تو پزشکایی که دارن تخصص میخونن خیلی زیاد
خیلی زیاده
شده.
و بعد در نتیجه این مکانیزمیه که به نظر میاد اگر تلاش بالا باشه و شما به پاداش نرسی یه وضعیت خطرناکه. اونجاست که جالبه، اونی که کمتر تلاش کرده کمتر در اثر خوردگی داره.
خب خیلی زود تون سریع پیامک بزنید به 301055 و نظرتون راجع به این بسته صوتی که براتون تقدیم کردیم برای ما بفرستید. دوستی گفته که دیگه اینجوری نمیشه، باید هممون زنگ بزنیم برای وقت برنامه که بیشتر بشه، تازه دوستان تو کانال باشید تا لذت هم ببریم. آقای سعید سلمانی پور از رشت برامون این پیامک رو ارسال کرده بودن. دوست دیگری گفته که استنباط من از بسته صوتی اینه که تلاش مردی به جایی نرسیدی مقصر خودت نیست. اگه تلاش کردی و به جایی نرسیدی مقصر خودت نیستی. آقای علی روحی اینو برامون گفته بودند. سرکار خانم بهارک از شهرستان ارومیه با ما هستن. به نکته بسیار خوبی اشاره کردن، گفتن که من کاملا موافقم با این بسته صوتی قسمت دوم. گفتن اگه به دنبال اون چیزی که میخواهی نری، هیچگاه اون رو به دست نمیاری. اگه درخواست نکنی، پاسخ همیشه نخواهد بود. اگه قدم بر نداری، همیشه سر جای الانت خواهی ماند و میمونی. دوست دیگری گفته که خانم فرزانه فدوی از کرمانشاه گفته که همچنان مخالفم، انسان با ایمان تلاش و توکل میکنه و منتظر موفقیت هم میشه. این نظر خانم فدوی بود. آقای و خانم خطیبی از تهران هم با ما همراه هستند و گفتن که با صحبت‌های ایشون موافقم. یه وقتایی نمیشه که نمیشه، دقیقاً همین. به حضور انورتون که آقا میلاد راننده پخش گفته که سلام، وقتتون بخیر. البته اگه بخونید که داریم میخونیم. گفته درسته که تلاش کردن خوبه، ولی بایستی طرز نگاه به فکرمون هم با تلاشمون همسو باشه. اون وقتی که آدم نتیجه خوبی هم میگیره. عزیز دل دیگری خیلی دل پری داشته، 0913 41044 شماره آخرش، گفته که ما یه سال سخت کار کردیم، تمام دارایی خودمون رو هم در کار ریختیم، ولی الان هیچ پولی رو نداریم، حتی کسب و کار رو هم گسترش ندادیم، واقعا موندیم. خب دوست عزیز من، بایستی بشینی یک طراحی بکنی، سبک سنگین بکنی، ببینی که چه موانعی داشتی سر راه این کسب و کار خودت. حالا اون کاری رو که داشتی قطعا متوجه میشی که کجا به بیراه رفتی. دوست دیگری آقای خانم، آها اینو خوندم، آقای خانم خطیبی، دوست دیگری گفته که آقای علی روحی، تلاش مردی به جایی، اگه تلاش کردی و به جایی نرسیدی مقصر خودت نیستی. آقای علی روحی، اینو فکر میکنم خونده بودم. عزیز دل دیگری گفته که سلام و درود، اگه عاشق خودت و شغلت باشی، تمام موانع زندگیت و شغلیت اصلا به چشم نمیاد و همه شیرین میشه و با امید و یاری خدا تمام چالش های زندگی حل میشن. دقیقا به دیدگاه خود آدم ارتباط داره. سلام، صبح بخیر. حسن فتح‌اللهی از سلطان آباد و همراه همکارانم محمود سعید و وحید و امیر حسین، میثم و زبی و مهدی امین و آقای محبی، ماشاءالله یه گروهانن، گفته که هوا آفتابیه و داریم شما رو میشنویم. دم شما هم گرم. دوست دیگری آقای یاسر از کرمان گفته که با این گفتگو منظورش این بود که حرف خودت رو همیشه بسنج و بزن، همون ضرب المثل که میگه اول ببین اگه در رابطه با خودت بود چی میشد، اول یه سوزن به خودت بزن، بعد یه جوالدوز به دیگران. آقا داوود از تهران هم گفته سلام، موفقیت یه مشت محکم میخواد، یا موفق میشی یا بایستی که موفق بشی. عزیز دل دیگری با شماره 0912-2045 هم گفته که سلام، جعفر بیرونی از فلا، ما هر کاری هم که بکنیم اگه خدا بخواد میشه، اگه خدا نخواد نمیشه. دقیقا همینطوره، مهم اینه که تو مسیر باشیم و کار درست رو انجام بدیم. صف 919-5280 هم گفته اگه بخوایم و از کسی الگو بگیریم، بایستی بگیم که اولین فاکتور بزرگ بودن آرام بودنه. اما بریم و نظر بچه های همشنو رو با هم دیگه بشنویم. آقا جونم براتون بگه که به هر صورت ما بایستی مراقب باشیم، حالا که این فضای مجازی توی همه زندگی ما گسترده شده و سیطره داشته و بست و گسترش پیدا کرده، و چقدر خوبه که توی این فضای مجازی ما مراقب باشیم گول بعضی از افراد رو نخوریم که خیلی منفیگرا هستن، خیلی نکات منفی رو گسترش میدن، همش به دنبال این هستن میگن که نه نمیشه، شما زندگیتون حتمی نیستش و به سمت و سوی منفی میری، اگه اینجوری باشی اونجوری نمیشی، اینجوری خلاصه چیزای نکات منفی رو میگن و فضای مجازی فضای بسیار شلوغ و شلم شوربایی هستش. به هر حال این ما هستیم که بایستی که آشنا بشیم، اعتبار سنجی بکنیم، ببینیم که عقلمون چه میگه، از اهل فن کمک بگیریم، با سواد رسانه‌ای آشنا باشیم و در این وادی وارد بشیم و به هر حال مراقب باشیم که گول افرادی که تو این فضا مطالبی رو تولید میکنن، محتوایی رو گسترش میدن، ببینیم که اون محتوا چه هستش، با به قولی سبک سنگینش بکنیم، ارزیابیش بکنیم، بسنجیم ببینیم که آیا واقعیت داره، آیا این محتوایی رو که این فرد در فضای مجازی گذاشته گولش رو نخوریم، ببینیم که آیا به سمت و سوی پوچگرایی و نابخردی ما رو داره میبره و یا نه ما رو به سمت و سوی موفقیت، شادکامی و بهروزی داره میبره. و اینجاست که میتونیم که از اهل فن کمک بگیریم و از اونهایی که سواد رسانه‌ای رو دارن از اونها کمک بگیریم و اون رو به کار ببندیم و بایستی همیشه مراقب باشیم که گول افرادی رو که در واقع سمپاشی میکنن، محتواهای غلط رو در اختیار ما قرار میدند، گول اونها رو نخوریم و سعی بکنیم که در مسیر درستی و راستی و نیکبختی باشیم و قرار بگیریم و بریم و مطمئن باشیم که به هدف اساسی خودمون هم در زندگی خواهیم رسید. خیلی ممنونیم از شما دوستای گلمون که امروز هم با ما بودید و همشنو رو شنیدید. ما هم شما رو در واقع پیام‌های پرمهرتون رو شنیدیم. الهی که همیشه توی جاده راستی و صداقت و نیکبختی و سعادت باشید و قرار بگیرید. مراقب حال خوش همدیگه باشیم، سعی بکنیم که اگه حال خوب داریم این حال خوب رو به دیگران هم گسترش بدیم و مطمئن باشیم که اینها در کائنات فراموش نمیشه و قطعاً به سمت و سوی خودمون هم بر میگرده. پس حال خوب رو به همدیگه گسترش بدیم. تا فردا، یا علی مدد و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همکارانمون در برنامه زنده همشنو و سپاس از همراهی شما. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها تمام رخ رو به مدت 14 دقیقه با هم بشنویم.
بیا داخل ببینم.
گلو بلگو چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم. نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
درود بر تو، درود بر تو، درود بر تو. خانم آقایان، به برنامه تمام رخ خوش اومدین.
گوش بده به تمام رخ، رخ گوش بده به تمام رخ، 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 گوش بده به تمام رخ.
امروز قراره بریم سراغ یکی دیگر از شخصیت‌های تاریخی غرب زده ایران که این شخصیت هم در دوره قاجاریه حضور داره. اسمش با سیاست، ادبیات و نفوذ غرب گره خورده، کسی که هم شعر میگفت هم سیاست بازی میکرد. بله درست حد زدید، شاید هم حد نزده باشید چون اسمش احتمالا نشنیدید، بس که ما تاریخ و اینا رو مسلطیم بهش. این شما و این میرزا رضا قلی خان هدایت. خودم هم نمیشناختم و رفتم خوندم شناختم، دیدم او عجب آدم اینم بوده اون موقع. هدایت یکی از شاعرهای برجسته دوره ناصرالدین شاه قاجاریه بود، کسی که هم در دربار حضور داشت هم در عرصه فرهنگ و ادب ایران. اما سوال اینجاست که آیا واقعا اون به کشورش خدمت میکرد یا به دنبال منافع شخصی بود؟ با هم دیگه امروز این شخصیت پیچیده رو بررسی میکنیم و از زوایای مختلف بهش میپردازیم. نفوذ در دربار و سیاست‌های عجیب. میرزا رضا قلی خان هدایت تو دوره‌ای که دربار قاجاریه بیشتر شبیه یک صحنه نمایش بود تا جایگاه سیاست‌گذاری‌های جدی، به یکی از مشاوران نزدیک ناصرالدین شاه هم تبدیل شده بود. خب هدایت با تکیه بر شعر و هنر و البته با استفاده از روابطش با دربار تونست به مقامات مهمی توی این دوره دست پیدا کنه. آخه مدل این شکلی بود که هدایت چون شعر و شاعری بلد بود و ناصرالدین شاه هم از اینجور آدم خوشش میومد، احتمالاً یه شعری میخوند و یه تخمه اون میشکست و یه بهبهی چهچهی میکردن و یه مقام همینجوری میدادن به آقای هدایت. آقای هدایت این شکلی احتمالاً پله های ترقی رو طی کردن، در واقع تو اون اندرونی شاه حضور پیدا میکرد، احتمال زیاد شعر میخوند برای آقای ناصرالدین شاه. خلاصه ایشون سعی میکرد خودشو فردی دانا و فرهیخته نشون بده، ولی آیا واقعا این اشعار و جملات ادبی مشکلی از مشکلات مردم ایران حل میکرد؟ خوندن شعر؟ به نظر میرسه که هدایت به جای اینکه به مسائل واقعی مردم بپردازه، بیشتر در پی جلب توجه شاه و نمایش دادن خودش بود. هدایت سعی داشت با همین شعر و شعربازی و روشنفکربازی خودشو به شاه بقبولونه و این رو ثابت کنه که بهترین فرد برای مشاوره تو امور سیاسیه. اون شعر حماسی میخوند، ناصرالدین شاه به به چه چه میکرد و اینطور القا میکرد به ناصرالدین شاه که بابا الان دوره عوض شده پادشاه، شاهنشاه ها الان دیگه دور زمونه پیشرفت کرده، با استفاده از فرهنگ و ادبیات میشه کشور رو جلو برد، قربانت گردم من. شاه هم یه به به دیگه میگردون، یه پیشرفت دیگه. اما خب اقدامات ایشون بیشتر شبیه به یک نمایش بیفایده بود، به خاطر اینکه ایران اون موقع با بحران‌های گسترده اقتصادی و فقر و نبود زیرساخت‌های مناسب دست و پنجه نرم کرد که نیاز به راه‌حل‌های عملی داشتن تا شعرهای آقای هدایت.
اگه خراب باشه میندازم تو همین زندان که بپوسی ها.
نه حلزشو ببری بخونم.
بخون ببینم.
بدون تو اسیر رنج و دردم، چرا افسون کنی دردم تو هر دم؟ ببخش و بر من آن برخورد اول، غلط کردم هر آنچه با تو کردم، ورم قربون جیغ‌های تو اختر، که گرمی میدهد بر قلب سردم. خوبی؟
ها البته خوبه.
قابلی هم نوه داره، 50 تومن بشه.
50 تومن بشه 50 تومن.
30 تومن به خاطر شعری که دروه کردم، 20 تومنم به خاطر حق و سکوت.
یعنی مفتخورتر از تو بازنجون دلمه در برره موجود نمی باشم.
بازیچه شدن در برابر نفوذ غرب یکی از مهمترین موضوعاتیه که باید درباره آقای هدایت بگیم. اینکه چطور ایشون خودشو به عنوان یک واسطه بین ناصرالدین شاه و برخی قدرت‌های خارجی معرفی می‌کرد. ایشون همیشه سعی داشت از غرب الگو برداری کنه، ولی نه الگو برداری درست حساب شده ها، نه، بلکه صرفاً یه تقلید سطحی و نمایشی. مثلا هدایت پیشنهاد داده بود که باید تو ایران هم مثل کشورهای اروپایی نهادهای فرهنگی و هنری ایجاد کنیم، ولی خب هدفش بیشتر ایجاد یک ظاهر بود تا نهاد واقعی. اون به دنبال ساختن تالارها و ساختمونای زیبا بود تا نشون بده که مثلا ایران هم میتونه. ببین یه ساختمون ساختیم، نگاه کن شبیه ساختمون اروپایی شدی، نه خوبه؟ آقا این برای فرهنگ قراره توش اتفاقی بیفته، توش آیا اتفاقی میفته؟ در واقع این نهادها هیچ کاربرد عملی نداشتن و بیشتر برای خودنمایی دربار و شاه و آقای هدایت بود. نتیجه این شد که پول و منابع مردم ایران صرف ساختن سازه‌ها و برنامه‌هایی شد که هیچ نفعی برای مردم نداشت، فقط برای خودنمایی. هدایت در واقع به جای اینکه مشکلات اصلی جامعه رو ببینه، فقط دنبال تقلید از غرب بود تا بتونه جایگاه خودش حفظ کنه، تا بتونه به شاه بفهمونه که ایشون یک فرد مدرن و پیشرفته است. در نهایت برنامه‌هاشم فقط منابع کشور رو هدر داد، فقط وابستگی بیشتر به کشورهای خارجی. تمام مهندس‌ها و عمل بنا و همه چی این ساختمون از غرب می اومد. می گفتن نه آقا شما بلد نیستین که ما مهندس باید از انگلیس بیاریم، از فرانسه بیاریم، آقا اینو بسازه، این عمارت یه عمارت ویژه است. اینجوری کار پیش می بردن. حالا اون لابلا خدا میدونه چه لفتولیزی کرده باشن. ای 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 ای
ای خدا.
تظاهر به وطن دوستی با چاشنی شعر. میرزا رضا قلی خان هدایت یکی از افرادی بود که با تظاهر به وطن دوستی و استفاده از اشعار علکی حماسی سعی میکرد خودش رو دو نگاه مردم محبوب کنه. اشعار زیادی آقا این درباره اهمیت وطن، فرهنگ ایران، اینجوری کنیم اونجوری کنیم سرود، ولی در عمل وقتی پای صحبت از منافع خودش میشد همه این حرفا رو فراموش میکرد و میلیخ سطل آشغال. شعر چیه؟ حماسه چیه؟ وطن کیلو چنده؟ پول رد کن بیاد، پول 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 پول. اون به راحتی حاضر بود برای حفظ موقعیتش تو دربار با نفوذیهای خارجی همکاری کنه، تصمیمایی بگیره که در نهایت به ضرر مردم ایران تموم میشدن، از جمله امضای قراردادهای تجاری ناعادلانه با کشورهای خارجی که موجب شد منابع و کالاهای با ارزش ایران با قیمت‌های بسیار پایین به دست بیگانگان بیفته. مثلا تو شعراش میگفتش که باید به اصالت خودمون برگردیم، به تاریخ خودمون برگردیم و این صحبت‌ها، اما یهو می‌دیدی پای پول و پله وسط میومد و اینا، همه وطن و کشور همه چی رو میفروخ میرفت به کارش. دوره حکومت ناصرالدین شاه قاجار یکی از مسائلی که مشاوره اطرافش خیلی بهش تاکید داشتن این بود که ما باید نظام‌های آموزشی غربی رو تو ایران پیاده کنیم. یکی نظام آموزشی انگلستان رو پیشنهاد میداد، یکی نمیدونم روسیه رو پیشنهاد میداد، یکی این یکی اون، تاکیدم داشتن نظام آموزشی. حالا چه برنامه‌ای بود که این مشاورا یکو همه خوابنما می‌شدن، خیز برمی‌داشتن رو نظام آموزشی، مثل اینکه سفارش می‌شد از خارج از کشور که باید نظام آموزشی رو عوض کنیم. هر کشوری هم نسخه خودش رو می‌داد، انگلیسی کنیمش، نمیدونم روسی کنیمش. اما این آقای هدایت هم تاکید داشت که ما باید دقیقاً نظام آموزشی فرانسه رو کپی کنیم، اینجا تنظیم بشه عین اونا پیش بریم، بدون اینکه نیازها و شرایط فرهنگی اجتماعی ایران اصلا بهش توجهی بشه، فقط مال فرانسه ببینیم چیکار میکنن، همونا رو بیایم تو مدرسه خودمون آموزش بدیم. که در نهایت ایشون هم رفت و مثل اون دوستای دیگه‌اش شکست خورد، چون توی مسابقه افتاده بودن که ببینیم طرح کی رو بدینم اجرا کنیم، کدوم کشور. کشورا با هم کلکل می‌کردن، زیرا به هم دیگه رو می‌زدن، طرح شکست می‌خورد. آقای هدایت عشق به ظاهر و غفلت از محتوا داشت. هدایت به جای اینکه مشکلای واقعی رو ببینه، بیشتر درگیر ظاهر و جلوه‌های نمایشی بود. به شدت دنبال این بود که در دربار ایران لباسا شبیه لباسای اروپایی ها بشه. پیشنهاد میداد که لباس درباری ها باید همون لباسایی باشه که اونا تو مراسماشون میپوشن. یک ذره هم اگر به لباسای ناصرالدین شاه اینا دقت بکنید، میبینید رگه های از این نفوذ وجود داشته. ولی خب یه سری چیزا دیگه نمیتونستن عوض کنن دیگه، میدونی؟ مثلا خب سیبیل شاه ها میخواستن چیکار کنن؟ شاه عمرن سیبیلش رو بزنه یا رنگ بکنه مثل اونا بشه، یا شکمش رو نمیتونست شاه آب کنه. و مطالب زیادی هم هست راجع به این کارهایی که میبودن ادای اروپایی ها در بیارن و مجارسشون به شدت خنددار میشد، چون اینا بلد نبودن اون کارا رو، میومدن برای اولین بار اجرا میکردن بعد میخندیدن که این چرا خنددار شد. به هر حال آقای هدایت هم دنبال تغییر ظاهری بود، مثل اون نفرات قبلی. من یه نفر اینا رو ندیدم که دنبال تغییر ظاهری نبوده باشه. در نهایت میرزا رضاقلی خان هدایت به ما نشون میده که فقط با شعر و تظاهر به وطن دوستی نمیشه کشور رو ساخت. ایشون یکی از اون کسانی بود که به جای خدمت واقعی به مردم، بیشتر در تلاش بود که خودشو در نزد شاه مملکت تاثیرگذار نشون بده، نه در نزد مردم. ولی خب تاریخ هیچ وقت این تظاهرها رو به خوبی یاد نمی‌کنه. شاید باید به هدایت میگفتن که به جای حفظ ظاهر و تقلید از غرب، بهتر یک بار به مشکلات واقعی مردم گوش بده و سعی کنه راه حل واقعی براشون پیدا کنه، نه اینکه فقط نقش یک شاعر و مشاور درباری رو بازی کنه. دوستان عزیز، از این کمره ما بودید سپاسگزارم. تا یک درود دیگر، بدرود.
بیا با هم به اون قدیم با هم بریم، از امروز و زمان حال بگذریم. با من تو هم عاشق تاریخ میشی، حرفامو بشنوی تو جات میخ میشی. وقتشه که حقیقت رو بشنوی در باره قاجاری و پهلوی. رومو جرانی و سبا سبا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو. یه خورده کار بکش تو هم از اون مخ، بشین پای برنامه تمام رخ.
از فرشته که خوشت اومد؟
بله.
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدین، اونم چه مبلی؟
وای خاله خیلی زودم، همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تیابا 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 تیابا.
دوچرخه تیابا، همرکاب با فردای ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بشبارسه، حتی تو گل و ماسه.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.